شنبه 31 تیر 99 جلسه 38 تفسیر آموزشی درس هفتم صفحه 80 آیه 172 بقره به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واهدنا بمولانا لنختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجدد شهادة إمام جواد عليه الصلاة والسلام خدمة دوستان عزيز تعزيت عرض ميكنيم و نه تسلیت دیگه دوستان طلبند و اهل دقت. تسلیت رو به کسی میگیم که کسی از دست داده، عزیزی از دست داده. تسلیت میگیم رو آرامش به اون میبخشیم، میگیم چیزی نشده آقا، ما خیلی ناراحت نباش. اما تعزیت مال ائمه است که ما اتفاقا باید بگیم اتفاق بزرگی افتاده، عزادار باش، ناراحت باش، گریه کن، سوگوار باش، که حالا انشاءالله در انتهای ساعت از مدایح جناب آقای مقدادی عزیزمون استفاده خواهیم کرد به یاری خدا. در آیه 172 بقره این نکته رو هم من اضافه بکنم و اون همین هستش که نوعا حالا تو ولادت ها و شهادات ائمه معصومین علیه السلام من نکته رو میگم. اولا امین الله جامعه کبیره بلخص جامعه خوندنش سفارش میکنم به دوستان و طلبه و یکی هم مطالعات در حوزه ائمه معصومین علیه السلام فراموش نشود. یعنی از کتاب طرح کلی، از کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری گرفته که خیلی خوبه. مثلا گاهی یک امامی رو در 20 صفحه مطلبی میگه در حوزه اینکه امام در عینیت جامعه است. خود کتاب امام در عینیت جامعه از استاد محمد رضا حکیمی جزء کتاب‌های خوبه که شما بخونید، چون یه جایی میدید مباحث انسان 250 ساله رو میگیم، میگن خب اینا انقلابی هم از زبان رهبری این چیزا رو میگن، ولی من فکر میکنم اینم یکی از کارهای قشنگی میتونه باشه، یکی از کارهای پژوهشی قشنگ اگه بچه انقلابی ها انجام بدن. این کتاب انسان 250 ساله آقا رو بذارن کتاب امام در عینیت جامعه استاد محمد رضا حکیمی که از انقلابی های اوائل انقلاب بوده، الان هم ایشون ضد انقلاب نیست. زد مفهومی کسی رو داره که مخالفت میکنه، تضعیف میکنه، نمیدونم ریشه میزنه، نه ضدیتی نداره، ولی اون شور انقلابی که ایشون داشت دیگه الان اون رو نداره. با کتاب قصد و عدم وقوع ایشون اونجا و بعضی از کتابای دیگه به هر حال اون رو میگه. ولی برام جالب بود که اون روزی که اون ایام ابتدایی که کرونا اومده بود آقا نشسته بودن، آقای دکتر مرندی هم نشسته بودن بعد دست شما اوائل کرونا تو اسفند پارسال، آقا تو کتابخونه شون نشسته بودن و توضیحات میدادن در مورد کرونا چه باید کرد. بعد دیدم که کتابخونه پشت آقا این کتاب الحیات استاد محمد رضا حکیمی بود و حضرت امام بهشون عنایت داشت. بعضی از کتابای ایشون مثل مکتب تفکیک ایشون، مثل خورشید و بیغروب، مثل میر حامد حسین، مثلا یادم هم مثل این کتاب میر حامد حسینش مثلا میگن تو کتاب خونه اصلا امام بود، حالا مکتب تفکیکش رو الان مطمئن نیست. ها نه اصلا اسم کتابش میر حامد، یکی از کتابش میر حامد حسین. کلا این آقای حکیمی آدم جالبیه و دوستان انقلابی ما حتما باید وقت بذارن اون مجلدات الحیات در حوزه حکومت اسلامی اون قسمتاشو ببینن. نمیدونم الان دقیقا چه مجلدیه، فکر کنم مجلد 8 بعده و اساسا ایشون یک کتابی داره به نام حکومت اسلامی و ویژگی‌های حکومت اسلامی و علوی رو اونجا آورده. برای ماها مهمه که اینا رو بخونیم، یعنی تو باغ باشیم. مثلا تو اون کتاب حکومت اسلامیش که حالا یه همچین مضمونی داره، معیارها و منات اینکه چه حکومتی اسلامیه، متر داده دست. اینا چیزای مهمیه ها. ببین ما گاهی می‌خوام از انقلاب دفاع کنیم، آقا ما ماهواره ما نمی‌تونستیم آفتاب بسازیم، الان ماهواره هوا می‌کنیم. خب این ملاکه، چقدر ملاکه که بگیم ما پیشرفت کردیم. حماسه اربعین رو کجا این چیزا رو داشتیم، الان این چقدر ملاکه. عدالت چقدر ملاکه، بالاخص عدالت در حوزه اقتصاد این چقدر. ببین هر کدوم ذریبی داره، بس که شما امتحان نهایی مثلا میگن یا اینجا امتحان میدی دانشگاه اینطوریه دیگه، واحدیه دیگه، یعنی این نمره ضرب در 4 میشه، این نمره ضرب در 1ه، نه داریم چی ضرب در 6 میشه تو
نمره دادن به حکومت اسلامی، چی زد در یک میشه، چی زد در نیم میشه، چی اصلا ملاک جدی نیست. ایشون رو عدالت خیلی تأکید میکنه و علت اینم که از انقلاب یواش یواش دل سرد شد همین بود که میگه این مهمترین معیاره و واقعا ما تو این معیار نمره خوبی نمیگیریم الان که اینقدر فاصله فقیر و غنی و این گرفتاری های اقتصادی که الان داریم. و الان میخوام بگم مهمه. حالا یکی از کارهای پژوهشی بچه انقلابی ها این میتونه باشه، مثلا بعضی ها اومدن کتاب نوشتن حکیمی و رالز، مثلا نظرات اقتصادی استاد حکیمی رو با رالز غربی تو یک جلد مقایسه کرده. با چه ابتدا ما انسان 250 ساله و امام در عینیت جامعه آقای حکیمی رو با هم چکار کنیم؟ کار مقایسه ای کنیم، بعد بگیم آقا این چیزی که رهبر ما داره میگه تو اون کتاب هم هست، و اگه یه جایی رفتیم بلکه بتونیم به اون رفرنس بدیم. اگر دیدیم بلاغت ها بلاغت اقتضا میکنه که به جای دیگه رفرنس بدیم، از جای دیگه بیاریم. همون حرفو همون حرفو داریم میزنیم ولی از جای دیگه میزنیم. درست شد. کتاب سیره پیشوایان که کتاب درسی حوزه است، این حتما دیده بشه. بخش امام جوادش علیه السلام امروز سعی کنید ببینید از آقای پیشوایی. کتاب منتهی نامان شیخ عباس قومی، کتاب همیشه زنده، خدا رحمتش کنه، روش شاهدان واقعا همیشه زنده است، همه چی هم داره. یعنی این دو کتاب اول که گفتیم بیشتر تحلیل تاریخ و مورد علاقه طلبای انقلاب، ولی این که اصلا یک کتاب بگه این ولادت، این شهادت، این بفهمید که گزیده ای از سخنان، بعضی از سخنان حضرت، این شاگردان حضرت، همه اینا، این بخشی از کرامات و اعجاز حضرت، همه اینا رو داره منتهی الامال. لذا کتاب مهمیه و خدا رحمت کنه مرحومت الله خوشبخت رو که ایشون غیر رساله چیزی رو توصیه خیلی نمیکرد به توده ها، ولی برای همون توده ها مثلا گفت منتهی الامال خوبه بخونن که در مورد سیره اهل بیت، در مورد اهل بیت باید مطالعه کرد، تو سیره اهل بیت و مطالعه در توس اهل بیت نظر داشت در کنار رساله. لذا کتاب مهمیه منتهی الامال. و دیگه کتاب‌های دیگر، کتاب‌های حدیثی تو حرف العقول قسمت امام جواد علیه السلام حداقل کلمات کوتاهش. امروز ما چند تا حدیث از حضرت بخونیم، لو تکاشفتم ما تلافن اظهار الشیطان قبل ان یستحکمه مفسدت الله، یه چند تا از این کوتاهش هم حفظ کنیم. بابا ما شیعه امام جواد علیه السلام از نوع آخون بشیم، پس باید حتما با کلمات حضرت اونس داشته باشیم. قسمت‌های بلندش مثل اون مناظره با یحیی بن اکثر ملعون مثلا با اینها میتونه اینا خونده بشه، یا دیگه اقلش کتاب عبدالرت الباهره. این عبدالرت الباهره باید تو دست طلبه حتما باشه، منصوب به شهید اول اهل الله مقام شریف که 169 تا روایت از 13 معصوم یا 12 معصوم برای از ائمه هست، فقط برای اون تو که تو ذهنم این 169 تا روایت یه چند تا دونه افش داشت مثلا از امام جواد علیه السلام باشیم. حداقل ایناست دیگه، به اینها از اینا کمتر دیگه نظر. یک ارتباط این شکلی امروز ما باید داشته باشیم، نه امروز، هر روزی که نسبت با ائمه و ذات معصومین علیه السلام داشت یه قسمتی از کلمات بریم پای منبر حضرت، زیارت جامعه، امین الله، منتهی الامان، انسان 250 ساله، امام در عینیت جامعه، سیره پیشوایان که بالاخره یک مطالعه، یک حرکتی انجام باید بدیم و آهسته آهسته فیش برداری کنیم. یعنی حتما در روز شهادت امام یا ولادت امام یه فیشی ما باید برداریم، یه فیشی باید برداریم. اونایی که خوش‌ذوقن در عرصه شعر مثلا کتاب‌هایی داشته باشید از شعر ائمه معصومین علیه السلام، یه چند بیت شعر قشنگ، شعری که از طلبه انتظار میره، نه بعضی از شعرهای کوچه باقی، نه مثلا یک بیتی که واقعا بیته، انتخاب بکنید یه دو سه بیت برای اون امام بنویسید و بعدا آدم میخونه، زمزمه میکنه، مدداهی خوب آدم گوش بده. تو همه عرصه ها خلاصه ما باید چی؟ حالا بعضی میگن آقا خیلی شلوغش کردی، آدم میتونه سبکش بکنه، مثلا بگه امروز منتهی الامال، امروز منتهی الامال تعریف کنه. لذا الان نیت بکنن دوستان تو همون کلاس نشستین، یک نیتی بکنید، یک کاری برای امام جواد علیه السلام امروز انجام بدیم. جامعه کبیره یا امین اللهش اگر جامعه نمجسیم، این که دیگه اقلش در حوزه زیارت حضرت از دور و ذکر توسل هم که انتهای این ساعت داریم، یک فکر مطالعاتی همین الان نیت کنید. بگید من امروز میرم مثلا این 15 صفحه انسان 250 ساله بخش امام جواد علیه السلامش میخونم،
یه چیزی نیت کنیم. خب یا بخش شهادت منتهی الامال رو، یعنی تو بحث امام جواد علیه السلام فقط همون بحث چی قسمت شهادت حضرت هم امروز میرم مطالعه. یه نیتی هم الان بکنید با حضرت جان. آقا این چه نکته مهمی ایشون گفت، این از ذهن من رفت، مرحبا بکن. این انتهای کتاب الحجه جلد یک از اصول کافی، ابواب و تاریخ، اون قسمت مربوط به امام جواد علیه السلامشو بخونید. ما حداقل اینطوری یک ارتباطی با مرحوم کلینی ببینیم در مورد امام جواد علیه السلام. خیلی هم مفصل نباید باشه، فکر کنم شاید 7-8 روایت. خیلی اینو بخونید. خب باز هم عنایت کنید، هدیه کنید به حضرتشون صلوات بر الله و محمد و آل
محمد.
خب به بحثت پرورتون ارز کنم، یا ایها الذین 172 بقره، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو دیگه گفتیم چی معنا میشه؟ یه هان داره اولش، هان یه تنبیه داره به خاطر حال تنبیه، هان ای آن کسانی که اون کسان ایمان آوردند، که الان ایشون معنا کرده ایمان آورده اید. این معادل فارسیه. این ما تو فارسی نمیگیم ای کسانی که ایمان آوردند، ما تو فارسی میگه ای کسانی که ایمان آوردید، ولی این آمنو آمنتم که نیستش که. در عربی اکثر حالات وقتی سلمیاد موصولش ماضیه، یه چیزه قائبه، فعل قائب به کار میره، قالب حالات اینطور. و تو دعای عرفه یه موارد انت الذی قفرت عن الذی عصیت، اینا دیگه موارد در واقع شاذ، بله شاذ استعمالی، ولی شاید باز نشه این خلاف قیاس، ولی قالب استعمال اینطور دیگه. خب بله، ولی انت الذی قفرت، انا الذي عصى، ما انا الذي عصيت، انت الذي غفرت. اینا که تو دعای عرفه زیاده، این هم در شاذ استعمالی میشه. یا ایها الذين امنوا، هان ای آن کسانی که اونها ایمان آورده اند، میشه در واقع اطرایانش، کلوا بخورید، من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه های آنچه روزی داده این شما را. سوال طیبات ما رزقناکم، این اضافه چه نوع اضافه یه لفظی است یا معنویه؟ اولا که معنویه است، لفظیه نیست، عامل و معمول. اضافه معنویه چه حرف جری در نیت داره؟ سه تا، یا احسنتون چی بود شعرش؟ وجر رو و ثانیج رو روند به من او فی ازا لم یصلح الا زاکه و لامه خوزا آفرین. این مینه وقت کنه میشه خوزا و وقت این الان کدوم نوع از اضافه است؟ دو احتمال داره، یکی این که این اضافه اضافه بیانیه باشه، یکی این که این اضافه اضافه لامیه و اختصاصیه باشه. توی شعر الفیه چی گفت؟ و ثانیه جرون به من اوفی ازا لم یصلح الا زاکه و لا مخوزا، یعنی شما در اضافه معنویه شما باید بگی اینجا چی منویه، چه حرف جری؟ باید بگی لام. منتها اگه لم یصلح الا زاکه من وفی، اگر جز اینها صلاحیت در واقع نداشته باشه اینو میگیم، و الا اگر دیدیم فقط اینجا من یافیه که صلاحیت داره، یعنی لام بخوای بیاری به مشکل میخوریم، اونجا دیگه لامیه نمیگیریم. این نکته مهمیه ها، اضافه معنویه حقیقت است در اختصاصیه، مجاز است در بیانیه و ظرفیه. پس علت این بیت الفیه هم به دست اومد. چرا میگه والله مخوزا؟ چون حقیقته. اگه شک کردی که آقا توی آیه ای، توی عبارتی، توی اضافه ای دیگه، هم میشه لامیه گرفت هم بیانیه، هر جفتش میشه، اینجا چه اصلی جاری میشه؟ اصالت حقیقه. میگه شما چی بگیر؟ لامیه بگیر، چون در بیانیه و ظرفیه چیه؟ مجازون، علتش اینه. ببین پس کتاب و زیدن ما میگیم چی؟ لامیه. حالا اگه یه جای شک کردیم بین لامیه و بیانیه، شک کردیم یعنی لامیه هم میشد، اینجا چی میگیریم؟ لامیه. چرا؟ اصالت و حقیقت. حالا کسی نخواست برسه اصالت و حقیقت به دوشه الفیه میخونه، میگه ولامه خوزا، ولامه خوزن با نون تاکید خفیفه، حتما شما ولام بگید. یه جا شک کردی لامیه است یا ظرفیه، کدومو میگیری؟ بازم لامیه میگیست. یه جایی دیدی اگه لامیه بگیری فساد معنوی داره، یا قرینه وجود دارد برای اینکه اینجا بیانیه است یا ظرفیه، خب مجاز چی میخواد؟ قرینه میخواد دیگه. وقتی قرینه اومد دیگه اشکال نداره، شما اصالت الحقیقه جاری نمیکنی که. خب شما دیگه در رأیت و اصلاً گرمی اصالت الحقیقه جاری میکنی. دیگه این گرمی داره میگه این اسد حتما چیه؟ یه زیدیه دیگه، این اسد مجازه.
خلاص
این بشه
اونو
الی کوینتور
برداشت میشه. اول
میتونه
بگیری یا نه، اگر نشد
که
دست
بیشتر
من
بوده،
چون فیلم گیم باید نشه.
نه حالا
اون
عبارت
سویتیشو
بخونید دوباره.
نشد
رساله دامنه باید. نه عبارت الفیه اینه برادر، دقت و ثانیه جرور مضاف الیه در اضافه معنوی جر بده و ثانیه جرور ونوه یک آها یک حرف جر اینجا منویه نه مقدر، که اگه مقدر بود جر میشد به همین حرفه جر مقدر اون میشه عامل، نه منویه، این در لفظ نمیتونه بیاد ولی در معنا حضور داره. ون و من اوفی بگو این یا منه یا فیه، یا بیانیه است یا ظرفیه است، منتها که ازا لم یصلح الا ذاکر، وقتی این رو بگیر که جز این صلاحیت نداره و لامه خوزا، و لامه خوزا دیگه میشه چند تا فرض؟ یک فرض این که فقط لام صلاحیت دارد، یک فرض این که هر دو صلاحیت دارند، یه بار هر دو صلاحیت دارند که شک میکنی اصالت الحقیقه میگه چی بگی؟ لام میگه اونجا مطرح نمیکنه. بله بله این تو کتاب بلاغیه.
نه صلاح
نباشه، نه نه میگه لم یصلح الا ذاکر، میخوره ما ذکر من من و فی،
یعنی دو صلاحیت نداشت
جز این صلاحیت نداشت لم یصلح. بعد مراجعه کنید این تیکر ما، چرا؟ چون باب اضافه همیشه میفته آخر ترم یک آره خراب میشه.
اولش خودی بود، اولش خودی
همینه باب اضافه رو. نه 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 حتما برو اینجا سویتیش امروز بده.
اتفاقا
به خود الفی هم داره همینو میگه. خب دوباره مباحثه، دوباره مباحثه، دوباره مباحثه. اینجا باب اضافه رو سعی کنید حتما برید اونجایی که تو سویتی دیدید آقا، یا مثلا اواخر سویتی همینجوره، اواخر سویتی واسه لو کجای کار افتاد دیگه، افتاد تو کرونا هستن و سال بعد میخواد نهر پنج بخونید، اون بیچاره که بخواد به شما لو بگه اون خدا به داد اون برسه، این طرف هنوز خود سویوتیشو هضم نکرده.
از دیوان روزنه
که شما تا دیوان روزنه چه دیوزه دستی عبده میذاریم مثل سویوتی؟ حتما حتما. خب حال بیام تو کتاب. حالا یه حقا این سوال من از شما اینه، آقا اینو میخواد قطعش کن، این دیگه نشونه اینه که باز بله این دیگه نشونه اینه که باتریش دیگه. خب آقا جان، حالا سوال من از شما اینه، با توجه به توضیحات کتاب ذیل همین صفحه 80، این این دکمهش هم اگه سه جان بچرخونی خاموش میشه، دکمه بزرگ. آقا جان حالا جواب، با توجه به توضیحات پایین کتاب در صفحه 80 و ابتدای 81، شما اینجا لامیه میگیرید یا بیانیه و چرا؟ بیانیه میگیرید. چرا؟ یه فساد معنایی میاد. اگه بگیم از پاکیزه، ببینید خط آخر صفحه 80 رو نگاه کنید، من احساس می‌کنم یه خود بد نوشته کتاب، من باشم اینجوری می‌نویسم، از پاکیزه های آنچه روزی شما کرده این بخورید، خب اون وقت به مفهوم مخالفت، مفهوم مخالفش چی میشه؟ این میشه که ما دو دسته چیز رو روزی شما کردیم،
یکی طیباته یکی خبائثه، منتها شما کدومشو بخورید؟ طیبات ما رزقنا کم را بخورید. نه مثل که مثلا من میگم برو کتاب زیدو بیار، یعنی دفترشو نیار، من الان دفترشو نمیخوام، کتابشو میخوام. پس اگه بفهمد کلو من طیبات ما رزقناکم لااقل، ببینید چی عرض میکنم، فنی دارم میگم، لااقل مهم این هست که این وهم ایجاد میکنه که ما دو دسته چیز روزی شما کردیم، هم طیبات را هم خبائث را. شما طیباتش بخورید، حالان که خدای متعال اصلا خبائث را روزی کسی قرار نمیده. روایات هم زیاد داره که خدای متعال حرام رو روزی کسی نمی کنه. یه روایت خیلی جالب داره تو کافیه شریف که ما هر جا برای کاسبا خوندیم خیلی به شگفت اومدن، و اونم همون روایت معروف تقاسه که خدای متعال حلال روزی آدم ها می کنه، حرام روزی نمی کنه. اگر کسی رفت از حرام کسب کرد، خدا مقاسه می کنه، تقاس می کنه، به همون مقدار از روزی حلالش کم می کنه. شما میگه یه کاسب تو جامعه اسلامی اگه همچین اعتقادی داشته باشه چطور کاسبی میکنه؟ میگه به خودش اصلا بد و بیرا میگه، میگه خاک بر اون فرق سره، این لقمه حرومی که تو الان از این گرفتی روزی تو شد، اگه نگرفته بودی از حلال میومد. تو که الان اینا حرام گرفتی، فکر نکن چیزی بهت اضافه شد، به همین اندازه از اون حلالی که قرار بود بیاد چی شد؟ کم شد. تو فقط کجا رو باختی؟ قیامت تو باختی. ببین چی شد؟ یعنی اگه این واقعا شد جز معتقدات جامعه اسلام، معتقدات یک کاسب، همین حدیث شریف کافی. اگه این شد دیگه اصلا طرف سراغ حرام میره. پس ببین به همون اندازه از حلال تقاس. پس خدا اونی رو که روزی کرده چیه؟ حلاله. خدا حلال، رحمتش هم همین رو اقتضا میکنه، حرام روزی نمیکنه. لذاست که اینجا این قرینه به ما میگه این اضافه رو بگیریم. اضافه چی آقا؟ بیانیه. حالا از شما سوال میکنم، خودش هم میگه ببین اضافه بیانیه یعنی چه؟ گفتیم چی میسازه؟ رابطه تساوی، باری کلا مبتدا خبر، این همانی، رابطه تساوی. حالا من شما سوال میکنم، ایشون با اینکه قول مختارش اینه درست ترجمه کرده؟ طیبات ما رزقناهم نزقناکم حاکیزه های آنچه روزی داده این شما را، این الان برای کدوم معنا رو میرسونه؟ این نامیه رو میرسونه. اگه بخواد بیانیه باشه باید اینطور ترجمه شه، به قول آقا که میخواد بیانیه رو من بعد ما جا اکمین العلم، یادتونه اونجا یه که اوورد 143 یا 4 بقره، اینجا هم یه که میخواد. از طیباتی که همان چیزیست که روزی شما کردیم. حالا برید روش مباحثه بکنیم، من دیگه الان اجازه ذهنم دیر میشه.
در نظر خون داره آیه 168 این جمله تا طیبن اومده یا الناس کلون به ما فل عرض حلال طیبان، طیبان رو اونجا گفته، از این بعد دیگه وظیفه اینه که شما طیبان رو بخورید، نه خبائث رو. حالا اینجا تکرارش بعدا چه بسا به ما هم یعنی دست قصد متکلم به این که مضافون الی از جنس مضافت علاق گرفته که اصلا مضاف هم آورده، نه لازم بزنید که مضاف دیگه نبوده
کلو من ما رزق ما خواسته
شما شایش از صدش کنده بودیم
یا اگر نسخه کلو من ما فلعرزه حلالا طیب و طیب و طیب و طیب و طیب و خورید نه خواست هشتی نمیتونی بخورید. اینجا مضافه مده اصلا به قرصه اینه که با مضافه همجنس باشه که این قید رزقناکم. حتی یه نکته یه هست قول مختار ما و کتاب تو 168 بود، این بود که حلالا طیبا قید کلو نیست، قید چیه؟ ما فلعرزه،
قید ماست،
یعنی مافل ارز حلال طیبه.
در مافل ارز نه، هر چی شما میذارید که میگید هر چی پیدا کردی بخور،
خودیه
حلال طیبه قید میذاره که همه چی نیست.
نه پس شما الان قید کلو داری میگیری.
نه
چرا کتاب این دیرو خیلی بحث کرد،
قید ما میگیرم،
قید ما میگیری اینطوری میشه بخوری خب از مافل ارز، که مافل ارز حلال طیبه اصل اولینه، اگه چیزی حرام باشه ما به شما اعلام میکنیم، درست شد؟ این حرف دیروز بود. اینجا اتفاقا میفرماید کلو من طیبات ما رزقناکم، یعنی قشنگ میگه اینجا دیگه الان من طیبات قطعا قید چیه؟ قید کلوه. ولی اونجا حلالا طیبا قید ما بود، قید کلو نبود.
قید ما بود،
قید ما بود. یعنی میگه مافل ارض همش حلال طیب، میگه همش حلال طیب.
قید ما بود چرا با جنس نمیخورد؟ من حلال طیب
خب خاص خب من عرض کردم که هم میتونه من بیانیه بیاره که اون من متعلق به محذوف باشه که حال باشه، هم میتونه اون من رو نیاره اینو چی قرار بده؟ حال قرار بده. ولی سوال خوبیه، سوال بلاغی خوبیه، باید بعد کلاس روش کار کنیم که کجا در مقام بیان حال من بیانیه میارن، کجا حال میارن، یعنی هر کدوم از اینا چه غرض بلاغی میتونه داشته. ولی اینجا نه، اینجا قشنگ من طیبات قید خود کلیه. جا آمنی چرا؟ از این حیث هم متفاوت هم. از این حیث. ولی اساساً 172 مقدمه 173 است. یعنی اون بحث رو تمام کرد با حواشیش. اینجا میفرماید که ای اهل ایمان کلو، رو رو از ناس برمیگردونه، میاد با اهل ایمان شروع میکنه گفتگو کردن. چرا؟ چون که بیمنطقی اونها رو گزارش کرد. این میگه که یا ایها الناس، اول بهشون میگه، بعد میگه چه کنیم که اینا بی منطقن، مسئلهشون هم اون مسئله است که ساعت قبل گفتیم، چوپون هر چی داد بزنم نمیفهمن اینا. بعد آیه 172 میگه خیلی خوب، پس مخاطبم شما اهل ایمان، من با شما حالا صحبتم اینه که کلوا من طیبات. آیه 173 انما حرم علیکم المیتة. باز دوباره اینجا در مقام توسعه میفرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا، که این امره، ولی به داعیه چی؟ به داعیه تو اصول خیلی بحث میشه این، و البته تو بلاغت هم بحث شده. امر یه وقت به داعیه طلب محض، یعنی امر به معنای این هستش که مطالبه حقیقیه، یه وقت مثل اینجا در مقام بیان چیه؟ اباحه. امر به داعیه اباحه، یعنی اینطوری نیستش که بگیم یکی از واجباتی که قرآن مطرح فرموده این هستش که به صيغه امر فرموده چی؟ کلو. نه، این کلو همین است که مثلا طرف به مهمان میگه بفرمایید غذا میل کنید، غذا بخورید، مباح آقا استفاده کنید، قناعت دارید.
آخر سوره
جمعه احسنت اذا قضیت الصلاه فانتش رو فل از اون رو هم به دایه اباحه است، چون امر بعد الحظر. بله، یعنی اینطوری نیستش که کسی وجوب استفاده کنه، بگه خود قرآن فرموده که نماز جمعه تموم شد انتشر و وبتقوا من فضل الله، برید کاسبی کنید، در مغازهاتون رو باز کنید. نه، اباحه است، اشکال نداره، برید کاسبی کنید، اب نداره. یا ایها الذین آمنوا کلوا اباحتا من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه ها، که پاکیزه ها همان چیزیست که ما روزی شما کردیم، ما به شما روزی دادیم. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، یعنی این تقدیر کلام چیه؟ ان کنتم ایاه تعبدون، جواب شرط این نه
کن
نه
محفوظه.
خب مقدر، اون مقدره چیه؟ ان کنتم ایاه تعبدون، جواب شرط چیه؟ فشکرو. من وشکرو شدیدم اول، با فشکرو گفتیم، پس من وی شنیدم، ببخشید. فشکرو این فا رابطه میخواد دیگه. اصلا علت این که میگن این اشکرو لله، این جواب شرط مقدم نگید، بگید این مفسر جواب شرط مقدره همینه. چون این اگر جواب شرط خودش بود چی میخواست؟ فا رابطه میخواست، نداره که، چون فعل طلبیه، فعل طلبی شرط قرار نمیگیره، جواب بیاد فا میخواد. اشکروا لله ان کنتم یا تعبدون، یعنی ان کنتم یا تعبدون فشکروا لله. مثلا این جور جاها که جواب شرط از حیث معنا مقدم میشه، اهتمام بیشتر بهش وجود داره، یعنی میخواد بگه که این کارو بکنید، اشکروا لله، سپاس گذارید خدا را، یعنی سپاس خود را به کی اختصاص بدید؟ به خدا. آیه 152 یا 3 بقره اینو دیگه بحثش کردیم، کتاب باز اینجا هم دوباره گفته شکره، گاهی با لام میاد گاهی بی لام میاد، اینجا دوباره گفته اینو، ولی ما اونجا توضیح دادیم که همین نکته دو صفحه 81 اینو دوباره تکرار کرده، ولی ما اونجا گفتیم جایی که با لام میاد اختصاص رو مخواد برسونه، اختصاص رو لحاظ، شکر خود رو اختصاص به خدا بدید، لام اختصاص. ان کنتم ایاه تعبدون، آقا سوال، کنتم تعبدون چه زمانیه؟
ماضی
استمراری. ماضی مستمر یک اصطلاح تو فارسی ها که با کلمه داشتم میاد. داشتم غذا میخوردم که فلانی رسید. اینو تو ادبیات فارسی به این میگن ماضی مستمر. کمان که مضارع مستمر هم تو فارسی به همین میگن. دارم مینویسم، دارم میخوام. ولی ماضی استمراری، این اصطلاح دقیق تره تو فارسی، کنتم تعبدون ماضی استمراریه. چی سرش اومده؟ ان. ان شرط مستقبله. پس حالا معناش میشه چی؟ مضارع تبدیل میشه. کتاب اینو گفته، کم گفته. نکته سه، خیلی کامل گفته اینجا. یه چیزی کم گفته فقط. نکته سه صفحه بعد، دقیقا بالای آیه 173 میشه. فعل مضارع اگه با کانه بیا میشه ماضی استمراری. چون ان سرش اومده معنای ماضی را به مضارع تبدیل کرده. خب باید بنویسه به مضارع چی؟ استمراری دیگه. این که میگیم فعل مضارع داله بر استمرار قرینه میخواد، اینجا قرینش در لفظه، همین کانه. ببین کنتم تعبدون یعنی می پرستیدید، ان کنتم تعبدون یعنی اگر پیوسته پرستش دارید. لذا من اینجا تو ترجمه هم نوشتم، نگید اگر فقط او را می پرستید، بگید اگر فقط او را پیوسته می پرستید. و اگه فقط هم ایشون آورده، این فقط از کجا اومد؟ تقدم مفعول به بر فعل، یعنی ان کنتم تعبدونه نیست، ان کنتم ایاه تعبدون تقدیم محق و تأخیر یفید و حذف. جانم آقای ببخشید،
از کنتمی که بعد با ان اومده تو چه بگید؟ پرستشی که ما داریم شرط میزنیم، خدا داره شرط میزنه، از گذشته ادامه داره تا استقبال، یعنی اگر از فرد خدا رو میپرستیم الان هم میپرسید
در
آینده هم
خود بپرسید،
این کار رو انجام
میدید،
یعنی این نشانه
اینی
که شما از قبل هم مشغول عبادت
بودید. نه نه، این به دست نمیاد. چرا؟ چون این سر ماضی میاد ولی معناشو استقبال میکنه، ولی ممکنه در اون ماضی اومدن یه غرضی باشه که از جمله اون ابراز مثلا تحقق وقوعه. ان ضربت ضربت، یعنی تو یه حالتی یه گاردی گرفتی که انگار میخوای بزنی، اگه بزنی که احتمالاً هم یعنی من یه حتمیت وقوعی توش میبینم، اون وقت منم ضربتو، منم محققا خواهم زد. یه وقت داله بر مره هست که مثالاشو آوردیم تو همین سوره بقره، یه وقت هم ممکنه از حیثیات دیگه. ولی این حیثیت که بگه که ماضی اومد که بگه این مطلب ماضیم بود، اینو ما هیچ جا ندیدیم تو بلاغت یا جای آقایون. به این نیاز به یک کار پژوهشی سنگین داره. اگر مقاله کنی میپذیریم، من چون من ندیدم، یعنی واقعا بریم بیاریم و ببینیم یک کسی مثلا عبدالقاهر از دوستان آقای محبوب یا آقایون دیگه یه جایی این رو واقعا استظهار کرده باشن، چون زبان عربیه دیگه، باید ببینیم اونا سیوطی باشه، ابن هشام، ما هیچ جا ندیدیم. اگه ولی اگر مقاله کنی بیانی ها، اون چیزایی است که و ممکنه یک افقهای جدیدی بگشاید. این کنتم یا تعبدون کانه فقط اومد که قرینه لفظی باشه برای اینکه این فعل مضارع معنای استمرار داره. این یعنی اگر میپرستید، نه اگر پیوسته اهل پرستش خدا هستید، انتظار میرود که شکر خودتون رو به کی اختصاص بدید؟ شکر خودتون رو به خدا اختصاص بدید. ولی اگه از اینایی هستید که پرستش‌های انقطاعی دارید، تا یه خوشی میاد خدا پرست میشید و خدای نوکرت هم، تا یه مشکل تو زندگی درست میشه عقب میکشی، این یه همچین انتظاری نمیره. کمان که حق واقع هم همینه. این آدم هایی که پرستش‌های انقطاعی دارن، بعضی ها که خیلی جالبن، مقطعی نماز میخونن، یعنی در عمرشون در مقاطعی نماز خوندن. جدی میگم، پای صحبتش میشینی میگه من یه وقتایی میگم خب کیا نماز میخونی؟ میگه یکی اون سالی که کنکور داشتیم. قشنگ معلومه هر جا با خدا کار داشته برای یه مدتی نماز میخونه. یکی میگه قبل ازدواجم، بعد که ازدواج کردیم دو دیگه نمیخونه، گرفتم میگه خرم و اپل گذاشت. یعنی نماز فقط برای گذاشتن خرم بود. خب من اجازه بدید جلو سوال بگیرم. چرا؟ چون اگر من آیه 173 رو
خود رو قبول کردید دیگه، ما الان دنبال کمیت نیستیم،
چه همیشه همینطور بودید. ما هم همیشه نه خیر ما همیشه اصلا آقا جف نده اصلا محکور هر از گاهی یه چیزی در وجودت هست که فعال میشه. آقا ما جایی که بحث داشته باشه در سطح کتاب وایسادیم، شما داری جف بود. حالا آیه انما حرمه رو من میخوام بخونم، ولی انقدر نکات شیرین فقهی و نحوه استفادات فقهی زیبا تو این آیه ایشون داره و نکاتی داره، چندین نکته خیلی مطلب داره از جهت فقهی، و یه مقدار این آیه رو من بذارید نگهش دارم برای فردا، دوست داشتم تموم کنم ولی بذارید نگه دارم. چرا؟ چون این آیه بسیار شیرین از این هست که شما یک بار مزه فقه در قرآن رو بچشین. و تو سوره مائده که ایشون خیلی قوقا کرده، یعنی اگر زمان، حالا اگر همه مجلدات تفسیر آموزشی رو نمیخواید بخونید که شما امیدوارم همتون بخونید همشو و مباحثه کنید، خوندنش فایده نداره، باید مباحثش، امیدوارم هر 14 جلدشو بخونید. امروز یک توسلاتتون به امام جواد علیه السلام میتونه همین باشه ها، آقا ما یک دور تفسیر کلام خدا رو تو این حوزه بخونید، ولی اگر همش رو نمیخواید بخونید جلد 7 و 8 رو وقتی لمعه میخونید، شرح لمعه میخونید، مباحثه کنید، خیلی براتون نافعه، خیلی نافعه، خیلی. حالا من چی از منفعتش بگم کم گفتم، خیلی نافعه. یعنی شما فقه شرح لمعه ای آیه داره ولی عمدتا ناظر به روایات، آیه هم داره ولی اون سوره مائده که واقعا سوره عجیبی هم هست، یعنی سوره ایست که آیات فقهی فراوان داره، اونجا نه که اصلا جلد 7 و 8 با روی کرده اصول و فقه و تفسیر قرآن به قرآن با هم نوشته شده، اینقدر مطالب عجیبی اونجا داره از حیث فقهی و استفادات، اصلا شما رو یک رشدی میده تو بحثای استفادات فقهیتون و تو شرح لمعتون خیلی کمکتون میکنه. حالا اینجا چون تو 172 ایشون یک شمعی اومده، اینو من حیفم میاد رد شم، اینو اجازه بدید فردا، فردا حتما 172 رو کار کنید، شاید ساعت اولمون رو به طور کامل بگیره و درس 8 رو هم عزیزان مباحثه بکنید لااقل تا سر آیه 177 بقرش که اون قسمت های پایانیش میگه، لااقل تا سر اون، ولی درس 8 هم کامل کنید. الان سوال اگر رو آیه 172 دارید من شنونده باشم، بفرمایید. تا آماده بشیم از آقای مقدادی استفاده کنید. چون این آیه خطابش به مؤمنینه، رجوع به شکر منعم یه قاعده عقلیه و خطابش به همه است، هر کسی به فطره این رو میابد، مگر اینکه حالا یه نوع استفاده بکنید روشن بذاریم کنار اون ببینیم دقیقا منظور چیه. بعد نکات خیلی خوبی گفته ایشون، من دیگه نگفتم ها، مثلا این که میگه شکر گذاری فقط اون نیست که به زبون گفته بشه، این از این آیه فهمیده میشه ها، وشکرو ان کنتم یاهو صفحه 81 خط 6 و 7 ببینید، شکران است که نعمت‌های الهی در مسیر بندگی به کار بره، وشکرو لله ان کنتم یاهو تعبدون، یعنی باید در مقام عبودیت دیده بشه شکر، لسانی نیست که فقط حمد باشه، الحمدلله، شکر یعنی نعمت رو در مقام نعماتی که دریافت میکنی ها عبد باید باشی، عبد باشی یعنی اونجوری که مولا گفته باید ازش استفاده بکنی، شکر منعم هم که میگه واجبه، این میگن این اون قاعده اصلیست که انسان رو خداگرا و خداپرست و دیندار میکنه، علتش اینه ها، ببین این اسمش طرف میگه شکر منعم که واجبه، پس من برم منعم رو بشناسم، آها من فهمیدم که اینو خدا داده، خیلی خوب، خدا دست درد نکن، چیزای خوبی دادی بازم بده، یه چیزای کمه بازم بده، نه اینکه شکر منعم نشد که، شکر منعم یعنی اینکه آقا الان شما پول اومد تو حسابت، خب آدم پایبند پیگیری میکنه دیگه، میفهمه که آسمون که نیومده که، پیگیری میکنه میره میگرده بعد میگه یکی مثلا ریخته، بعد زنگ میزنه میگه شما برای چی ریختی، شما طلبه خوبی هستی، درس خونی، من واقعش نیت کردم برای یاری اسلام تو این شرایط سخت اقتصادی، گفتم یه کمک این شکلی به شما بکنم. آقا شرمنده کردید، خیلی ممنونم، حالا این 2,000,000 تومان شما واریز کردید، من اینو چه استفاده ای بکنم؟ اگه منعمه من باید ببینم. او میگه آقا هر خرجی برای خانواده دارید. یه وقتی هم 1,000,000 ریخته آدم میزنه میگه آره من دارم شرایط اقتصادی سخت شده، این 1 تومن ریختم شما باش کتاب بخرید. شما دیگه نمیتونی بری باش کباب بخرید، باید بری باش شما کنی کتاب بخری، چون برای بون کتاب داده به شما. بله بفرمایید. نمیشه شکر مانم. سوال دیگه نیست؟ آقا وقتم برای اینکه نگذره یه 3 صلوات خط بکنید، مهیاشیم که بریم از روزه استفاده کنیم. صلوات.